ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس قوه قضاییه بر جبران خسارت همه آسیب دیدگان حوادث اخیر تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست مسئولان عالی قضایی گفت خسارت دیدگان بدانند مورد حمایت قانون هستند.
اطلاعاتی که ما داریم در این رابطه خساراتی به افراد، اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده. نسبت به جبران خسارت ها هم نمیشود بی تفاوت بود. حتما جبران خسارت ها باید در دستور کار دولت باشه و همکاران ما هم کار رو دنبال کنن که به لحاظ قانونی باید این حساسیت نسبت به حقوق مردم وجود داشته باشه، همواره که حقوق مردم در این بین ضایع نشود. نسبت به کسانی که در این بین به هر دلیل دچار خسارت هایی شدن، اینها باید حتما موضوع رو باید دنبال کرد که در این بین خسارت دیدگان بدونن که از ناحیه قانون مورد حمایت هستن.
رئیس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه اقناع افکار عمومی در موضوع اصلاح قیمت بنزین ضروری است خاطر نشان کرد مطالبات قانونی حق مردم است، اما برخی با برنامه‌ریزی دشمنان از مطالبات سوء استفاده کردند که با حضور به موقع مردم نقشه دشمنان نقشه براب شد. خبر دیگر این که وزارت اطلاعات اعلام کرد با اقدامات شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در خوزستان 79 نفر از عناصر اصلی حمله به مراکز عمومی و خصوصی، پایگاه‌های نظامی و انتظامی و مردم شناسایی و دستگیر شدند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران هم از دستگیری عامل اصلی انسداد و راهبندان خیابان اصلی و تخریب تعدادی از بانک‌های شهرستان قدس خبر داد. در دومین روز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، همایش سراسری استانداران به ریاست وزیر کشور برگزار شد. آقای رحمانی فضلی در این همایش گفت معیار و میثاق ما با مردم و همینطور با نامزدهای انتخاباتی و همه دستگاه‌ها تنها قانون است.
در بحث ثبت نام‌ها هم که شروع شده، باز من خواهشم از استانداران محترم اینه که تمام تلاشتون رو در دفاع از حقوق همه کسانی که ثبت نام می‌کنن و خودشون رو عرضه می‌کنن در چارچوب قانون داشته باشه. ببینید، معیار و میثاق ما با مردم خودمان، با نامزدهای انتخاباتی، با همه دسته‌ها فقط قانونه و ما در چارچوب قانون باید از همه اینا حمایت کنیم، دفاع کنیم. هر کس در هر مرحله مشکلی داشت مشکلش رو گوش کنیم.
در دومین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس 11 آمار ثبت نام‌ها به 1844 نفر رسید. داوطلبان انتخابات مجلس 11 تا 16 آذر فرصت دارند با در دست داشتن مدارک لازم در انتخابات ثبت نام کنند. رئیس جمهوری بر تعهد دولت برای عملی کردن قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در پیامی با گرامی داشته 12 آذر ماه روز جهانی معلولان افزود دولت تلاش می‌کند تا با تامین منابع اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان بستر مناسبی را جهت عملی کردن مفاد این قانون مهیا کند. همزمان با سالگرد شهادت آیت الله مدرس، با حضور تولیت آستان قدس رضوی در کاشمر از کتاب مرثیه‌ای بر آن تربت پاک رونمایی شد. این کتاب شامل داستان‌های منتخب جشنواره داستان نویسی شهید مدرس از نویسندگان مختلف کشور درباره زندگی این عالم شهید است. 400 میلیارد ریال کتاب در نمایشگاه‌های کتاب کشور فروخته شد. مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران گفت از مهر سال جاری تا کنون 14 نمایشگاه کتاب در استان‌ها برگزار شده و با عرضه حداقل 1 میلیون مجلد کتاب بالغ بر 400 میلیارد ریال نیز این کالای فرهنگی به فروش رفته است. تعداد زنان سالمند مجرد در کشور 2 برابر تعداد مردان سالمند مجرد است. رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ضروری دانستن حمایت از زنان سالمند تصریح کرد بیشتر زنان سالمند در کشور به دلیل فوت همسر تا آخر عمرشان تنها میمانند که نیاز به توجه بیشتر دارند. دومین کنگره شهدای ورزشکار با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران سال آینده برگزار می شود. معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان در نخستین یادواره 64 شهید ورزشکار شهرستان دشتستان افزود تلاش شده در برگزاری این یادواره ها علاوه بر تکریم خانواده شهدا فضای معنوی و پهلوانی در ورزش کشور ایجاد شود. آزاردهندگان کودک کار با تلاش نیروهای سازمان اطلاعات سپاه استان البرز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. دادستان کرج گفت روز گذشته تصویری در فضای مجازی پخش شد که نشان می‌داد فردی یک کودک کار را داخل سطل زباله می‌اندازد و فرد دیگری نیز اقدام به فیلم برداری می‌کند که با توجه به جریح دار شدن احساسات عموم مردم، نیروهای امنیتی و انتظامی این افراد را دستگیر کردند. این دو جوان پس از حضور در دادگاه با ابراز ندامت از کار اشتباه خود از این کودک و ملت ایران عذرخواهی کردند. پویش اهدای کتاب به مناطق محروم کشور همچنان ادامه دارد. آقای کرد، مدیر کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت در این پویه شهروندان تهرانی می توانند به هدیه کتاب به بیش از 110 کتابخانه پایتخت در اهدای این کالای فرهنگی به مناطق محروم و سیل‌زده کشور سهیم شوند.
پویشی تحت عنوان با کتاب میشه تو این حوزه سازمان فرهنگ هنری با 110 کتابخانه ای که در شهر تهران داره پایگاه جمع‌آوری این کتب بود. کتب رو ما در مجموعه کتابخانه هامون جمع کردیم، در پایگاه مبادله اینها رو رجین کردیم. اون کتابهایی که قابل اهدا بود رو ما با مشارکت همه دستگاه‌های شرکت کننده اینها رو به مناطق محروم اهدا کردیم. برنامه در هفته کتاب شروع شد و ما مجموعه این کتاب ها رو تا الان در 110 کتاب خانمون جمع آوری کردیم، به پایگاه مبادله کتابمون واقع در فرهنگسرای بهمن انتقال دادیم. در حال وجین کتاب ها هستیم که انشالله اونها رو به کتابخانه های مناطق محروم ارسال بکنیم. بحث دیگه که مطرحه در کنار سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران، کتابخانه های نهاد عمومی کتابخانه ها هم که 37 کتابخانه در کل شهر تهران هست و پایگاه جمع آوری کتب بودند و این اقدام با همکاری نهاد عمومی کتابخانه ها انجام شد. طرح ادامه داره و هر کدوم از شهروندان که کتبی دارن که مطالعه فرمودن و میخوان دیگر شهروندان عزیز و هموطنان منظم استفاده بکنن تشریف بیارن به یکی از کتابخانه های ما و اون کتاب رو اهدا بکنن که انشاءالله ما این رو به مناطق محروم ارسال خواهیم کرد.
و آخرین خبر هم که رئیس کمیته امداد امام خمینی از ایجاد 90,000 فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد از ابتدای سال جاری خبر داد. آقای بختیاری در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی گفت 6,000 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای طرح‌های اشتغال مددجویان کمیته امداد در سال 98 پیش بینی شده است. رئیس کمیته امداد همچنین از تحویل بیش از 13,000 خانه روستایی و شهری به مددجویان تا پایان امسال خبر داد و تصریح کرد تا پایان سال تعمیرات تمام واحدهای آسیب دیده در مناطق سیل‌زده کشور نیز به پایان می‌رسد. به آگاهیتان می‌رسانم فردا سه‌شنبه 12 آذر سال 1398 هجری شمسی برابر است با 6 ربیع ثانی سال 1441 هجری قمری و 3 دسامبر سال 2019 میلادی هنگام نیمه شب شرق امشب به افق قم ساعت 23:12 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:29 و طلوع آفتاب ساعت 6:56 است. شما شنوندگان محترم می توانید اخبار این بخش خبری را در کانال خبر معارف در پیام رسانه ایتا به نشانی معارف نیوز دنبال کنید. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. کمتر از 4 ماه دیگه فصل دیگری از تاریخ مردم سالاری ایران اسلامی رقم خواهد خورد و انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی به همراه حالا انتخابات میان دوره مجلس و مجلس خبرگان رهبری قرار هست که برگزار بشه و به حال شور و شوق خاصی هم در میان مسئولان عزیز کشورمون و هم در میان مردم و هم در میان به حال کسانی که قصد کاندیدا شدن دارند دیده میشه و از دیروز هم ثبت نام کاندیداهای مجلس آغاز شده. امشب فرصت رو مغتنم میشموریم با جمعی دهور کت خدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در خصوص مواسط مرتبط با انتخابات پیش رو صحبت میکنیم، بحث هیئت‌های نظارت، وظایف و مسئولیت‌هایی که دارند و برخی از مسائل دیگر. آقای دهور سلام، شبتون بخیر، خدا قوت.
بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت عرض جناب امامی و همچنین عرض سلام ادب خدمت همکاران و مخاطبین گرامی رادیو معارف و خدمت رو هستم.
متشکرم. آقای دکتر، هیئت‌های نظارت از کی کار خودشون رو شروع کردن و عمده‌ترین مسئولیت‌هاشون تا شروع انتخابات و بعد از انتخابات چیست؟
عرض کنم که طبق قانون هیئت‌های نظارت باید قبل از در واقع زمان اجرای انتخابات شکل بگیرن که ما چیزی حدود 1 ماه قبل هم هیئت مرکزی انتخابات شکل گرفت و در پی اون هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی. هیئت‌های نظارت هم یک بار دیگه من فیاده بودم،
بله،
در واقع از مردم و اخشار مختلف هستن که طبق قانون باید نظارت داشته باشن بر تمام مراحل انتخابات. الان که من خدمت شما صحبت میکنم، خوشبختانه همه هیئت‌ها شکل گرفتن، کارشون رو شروع کردن و البته خب الان در این مرحله ما منتظر هستیم که اسامی داوطلبانی که ثبت نام کردن برای هیئت‌های ما ارسال بشه و ما به ترتیب هم بتونیم اظهار نظر بکنیم. یعنی کار مهمی که الان در این مرحله هستش،
بله،
بررسی صلاحیت داوطلبان ثبت نام کننده هستش که هیئت‌های نظارت استانی انجام میدن، نظر هیئت مرکزی رو اخذ میکنن و بعد در تاریخ مقرر هم برای فرمانداری ها ارسال میکنن که انشالله دیگه میمونه برای اگر حالا اعتراضی باشه برای شورای نگهبان و نهایتا هم روز دوم اسفند انشالله شاهد حضور
پشت مردم باشه. انشالله. آیتون، حالا با تجربه که حالا نقایص که در قانون انتخابات وجود داره، حالا بعدا سوال میکنم از محضرتون، ولی با تجربه که برحال فرصت کمی شاید باقی باشه و سیل حالا کاندیدایی که برحال احساس وظیفه و مسئولیت میکنن برای ثبت نام، شما باعثی منتظر دریافت رسمی اسامی باشید یا میتونید به طور غیر رسمی در واقع بررسی صلاحیت ها رو شروع کنید که برحال تو وقتم برحال ثانیه شاید دقیقش برای شما مغتنم باشه تو این مدت؟
ما البته کسانی که قبلا ثبت نام کرده، نمایندگان ادوار مختلف، اینها خب سوابق و پرونده هایی رو داریم ازشون، اما افرادی که جدیداً ثبت نام میکنن خب طبیعتاً هیچ سابقه ای نداریم. منتظر باید بمونیم که اسامی رو برای ما ارسال بکنن و ما بر اساس اون اسامی،
بله،
در واقع بررسی رو انجام بدیم و اعلام نظر بکنیم.
بسیار خوب. اینطور بحث حالا شبهه‌ای که هر سال و همیشه مطرح میکنند و به هر حال شما هم همیشه پاسخ دارید، پاسخ‌های مستدل، بحث نظارت استصوابی یا نظارت استدلالی. من میخوام باز هم یک بار دیگه برای شنوندگان ما این توضیح رو بفرمایید که به هر حال چرا نظارت استثنایی بایستی باشه و اصلا چرا نظارت استثنایی واقعا این چیز بی ارزشی خواهد بود در این زمینه.
من حالا بارها عرض کردم، فکر کنم این هفته هم در جمع اصحاب رسانه نکته رو توضیح دادم که اصولا نظارتی که شورای نگهبان داره نه به موجب قانونی که تصریح کرده است نظارت استثنایی است، بلکه به موجب همون قوانینی که ما از دهه 60 داریم نظارت غیر از استثنایی بودن نظارت دیگری نیست. به دلیل اینکه من برای دوستان توضیح دادم، گفتم وقتی که قانون میگه در بررسی صلاحیت ها مراحل مختلف بررسی صلاحیت انجام میشه تا میرسه به شورای نگهبان،
بله،
چندی مرحله، نظر شورای نگهبان نظر نهایی است، هیچ مرجع دیگری رو پیش بینی نکرده قانون گذار. بنابراین این نظارت همون نظارت استثنایی است یا نظارت موثره که شورای نگهبان در واقع به قول در واقع ادبیات عامیانمون حرف آخر رو میزنه،
فصل الخطاب نوعی،
فصل الخطاب هست. بر اساس چی؟ بر اساس قانون، نه بر اساس سلیقه شخصی. به دلیل اینکه قانونگذار این صلاحیت رو برای شورای نگهبان شناخته، مثلا در بحث خود برگزاری انتخابات،
بله،
گفته صحت یا عدم صحت انتخابات رو شورای نگهبان باید تایید بکنه. این یعنی نظارت استثنایی،
درست،
یعنی نظارتی که کس دیگری در این زمینه یا نهاد دیگری حق دخالت نداره. حالا در اون سالهای 74 اینها گاهی اوقات صحبت شد که شورای نگهبان مثلا نظارتش رو فقط باید نظارت بکنه و مثلا گزارش بده. خب سوال اینه که به کجا باید گزارش بده؟ خود قانون انتخابات از دهه 60، یعنی از همون آغازی که قانون انتخابات تدوین شده،
بله،
بحث صلاحیت آخر رو به شورای نگهبان داده در زمینه هایی، در بررسی صلاحیت ها، در اعلام صحت یا عدم صحت انتخابات یا در سایر مراحل،
درست،
از این تعبیر میشه به نظارت استثنایی، چون اصطلاح فقهی هستش. حالا برخی هم میگن نه استثنایی. من عرض کردم که اصلا نظارت استثنایی خلاف قوانین انتخاباته، اصلا نمیتونه چنین صلاحیتی رو شورای نگهبان داشته باشه.
اصلا آقای دکتر اگه بود این نوع نظارت باشه اصلا نیاز به نظارت نبود دیگه.
نظارت اینه یعنی در نظارت استثنایی
اتفاقی نمیفته،
یک مرجع دیگری باشه که شورای نگهبان مثلا در اون فصل نظرش رو بده به اون مرجع بالاتر، ولی نظری بالاتری نه، از نهاد بالاتری وجود نداره و چون وجود نداره ازم اینه که صلاحیت تام رو قانونگذار به شورای نگهبان داده. فقط در بحث تخلفات رو باید قوه قضاییه ارسال بکنه،
درست،
اون دیگه فرقی نمیکنه.
بله،
آنچه که به سرنوشت انتخابات مربوط هست قانونگذار بر عهده شورای نگهبان گذاشته و هیئت‌های نظارتی که هستن، یه نهاد دیگری رو شریک نکرده. ما به این میگیم نظارت استثنایی،
درست. آقای دکتر بحث در واقع دریافت بر صلاحیت ها از منابع چهارگانه فقط به این منابع چهارگانه منحصره؟ در قانون هم همین ذکر شده یا شما منابع دیگری هم به نوعی در اختیار دارید، مثل تحقیقات محلی، یا اصلا از منابع دیگر هم میشه استفاده کرد در بررسی صلاحیت ها؟
ببینید، آنچه که قانون مقرر کرده اینه که شورای نگهبان مقام صلاحیت دار برای بررسی صلاحیت ها هستش از طریق هیئت های نظارت و نهایتا خود شورای نگهبان. همین توضیحی که عرض کردم در رابطه با نظارت استثنایی، پس تشخیص بر عهده هیئت های نظارت و شورای نگهبانه. این تشخیص بر چه اساسی صورت میگیره؟ بر اساس مدارک و اسنادی که نهادهای مسئول متفاوتی برای ما ارسال میکنن، یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال، گزارش هایی که دارن برای ما ارسال میکنن.
بله،
تشخیص این که آیا این گزارش مؤثر هست در تعیین صلاحیت یک فرد یا خیر بر عهده نهادهای هیئت‌های نظارت ما و شورای نگهبانه.
بله.
هم باز به موجب قانون هستش. بنابراین نظرات مراجع چهارگانه به قول ما حقوقی ها طریقیت داره، موضوع اصلی نیست. راهی است که شورای نگهبان میتواند به این نتیجه برسد یک فرد صلاحیت دارد یا نه. تصمیم نهایی با شورای نگهبان هست.
بله. یعنی محدود به این منابع چهارگانه نیست، ممکن از طرق دیگری هم باشه.
بله، من عرضم اینه.
بله.
علاوه بر این چهار مرجع که در یک جا اومده، در ماده 50 قانون انتخابات هم گفته شده است که می توانند هیئت ها از طریق تحقیقات محلی هم در بررسی صلاحیت ها اقدام بکنند. پس یه طریق پنجمی هم در خود قانون هست.
بله.
و نکته مهمتر این که ما در واقع فارغ از رسیدگی نیستیم که فقط خود رو محدود بکنیم به چهار مرجع. اگر جایی گزارش مستندی برای ما بفرسته، اصلا یه شهروند عادی،
بله،
یه گزارش مستند واقعی نسبت به یک فردی به ما بده، ما ملزم هستیم طبق قانون که اون رو بررسی بکنیم
صحت و سقمشو.
و از جهت عقلی هم این نشتر حالا یه مثال ساده میزنم.
بله.
اگر یه فرد عادی اومد گزارش داد نسبت به یک داوطلب انتخابات که مثلا کلاهبرداری صورت گرفت، مثلا فلان عمل خلاف رو انجام داده، و ما از گزارش این فرد به این نتیجه برسیم که این گزارش صحت داره،
درست،
و اون فرد داوطلب چنین اقدام خلافی رو انجام داده، آیا نباید عقلا در بررسی صلاحیت مسئله رو مد نظر قرار بدیم؟
دقیقاً.
بگیم چون مراجع چهارگانه هستش دیگه نباید ما این گزارش واقعی دقیق مستدل رو توجه میکنیم. عقل هم حکم میکنه که به اون گزارش هم توجه بکنیم، چون مجلس یک نهاد مهم هست، یک مسئولیت خطیر هست، و باید افرادی که در این مجلس حضور پیدا میکنن یک شایستگی هایی رو داشته باشن، از بسیاری از خطاها مبرا باشن.
بله.
و به مفهوم دقیق کلمه صلاحیت لازم رو داشته باشن.
گفتگوی رادیو معارف، گفتگوی 21 که امشب رادیو معارف داره با آقای دکتر کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، در خصوص انتخابات پیش روی مجلس 11 که در دوم اسفند قرار برگزار بشه صحبت میکنه. آقای دکتر، بحث اصلاح انتخابات و به هر زحماتی که هم همکاران شما هم مجلس کشیده بود به کجا انجام میشه و چرا واقعا بایستی یک بحث مثلا بحث استانی شدن بخواد کل این پروسه رو متوقف کنه؟
آیتش اینه که این گلایه رو ما از نمایندگان محترم داریم که کاری که بعد از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت،
بله،
نهادهای مختلف مسئولیت هایی داشته. ما در شورای نگهبان باید نسبت به اون شرایط مدیر و مدبر بودن در ریاست جمهوری نظرمون رو میدادیم، دادیم. مجلس محترم باید قانون گذاری میکرد در بسیاری از مواردی که در قانون لازم اصلاحی صورت رو گیره. خب این اقدام شروع شد، ما کارشناسان خودمون رو در اختیار کمیسیون های مجلس قرار دادیم، با همفکری اونها متن خوبی تهیه شد. در این اواخر دوستان نماینده رفتن سراغ استانی شدن و ما بهشون گفتیم با این نحوه استانی شدن شورا موافق نیست.
درست.
دوستان نماینده اصرار کردن و اون بحث استانی شدن ملحق شد و اومد در شورای نگهبان. شورای نگهبان طبق رویه گذشتش ایراد گرفت.
درست.
اما نسبت به بقیه بندها ایراد چندانی ما نداشتیم.
درست.
خب مصوبه عدت داده شد به مجلس، متاسفانه مجلس خیلی دیر بهش پرداخت برخلاف برخی از مصوبات دیگه. دوبار اومد از کمیسیون در سهم مطرح شد، دو تذکر به نظر ما تذکر واقعی نبود، از سوی نمایندگان محترم وارد شد به این و از دستور دوباره خارج شد و اخیرا باز ما پیگیری کردیم. یک بار دیگه اومد در دستور و ناگهان از دستور مجلس خارج شد. این سوال هستش برای ما، چون قانونی که 2 سال زحمت کشیده شده
و خیلی میتونست راهگشا باشه، آقای تو در
راهگشا باشه، بسیاری از این مسائل و مشکلات ما در ادوار مختلف انتخابات داشتیم دیگه نداریم، با اون حل میشد.
درست.
دوستان ما در مجلس محترم اون رو به راحتی کنار گذاشتن و اون این سوال برای ما واقعا همچنان هست و ای کاش این کار رو انجام میدادن و در عمر همین مجلس در واقع یکی از امتیازات این مجلس میبود اگر
بله.
چنین قانون انتخاباتی به دست نمایندگان محترم فعلی به امضا میرسید و در واقع یک مشکلی از مشکلات انتخابات رو حل میکردن که متاسفانه نه.
الان دیگه آقای دکتر اصلا امکان پذیر نیستی برای دوره فعلی دیگه، یعنی شما در واقع مرزم هستیم ما به همین دو انتخاب قانون فعلی دیگه، درسته؟
بله بله دیگه، الان که ثبت نام
شروع شده
یعطای نظارت شکل گرفته، یعطای اجرای شکل گرفته، دیگه مرحله‌ای نمونه برای
درست
اصلاح قانون انتخابات.
بسیار خوب. آقای تو بحث انتخابات الکترونیک هم مدت هاست مطرحه و به هر حال ظاهرا شورای نگهبان به هر حال اون اطمینان لازم رو به سازوکاری که ایجاد میشه نداره. الان در چه مرحله ای هست؟
حالا دوستان، حالا بحثای کارشناسیش که داشت انجام میشد، ما حالا خیلی اطلاع دقیقی از این شاید یک هفته گذشته ندارم، اما اونچه که مسلم هستش احراز هویت الکترونیکی خواهد بود، تجمیع آرا الکترونیکی خواهد بود. در بخش های دیگه فکر میکنم دیگه هم زمان گذشته است، هم امکان عرض کنم که اجرای انتخابات الکترونیک در سایر مراحل به نظر من یه خیلی بعیده که باشه، ولی با این حال ما آمادگی داریم هر وقت که این مسئله در واقع امنیت آرا و اطلاعات در حوزه انتخابات تضمین بشه حتما ما هم همکاری خواهیم کرد و عرض کنم که خوشحال خواهیم شد که بتونیم یه مرحله ای هم در این جهت پیش ببریم.
آیا تو اصلا مناسب میدونید حالا با توجه که به هر حال درصدی از مردم ما شاید حالا مثلا سواد نداشته باشن داری میخوان انتخابات شرکت کنن، مثلا این نمیدونم سازوکاری برایش اندیشیده شد در انتخابات الکترونیک یا خیر؟
یکی از مشکلات همین بود، یا حالا کسانی که سواد ندارن یا کسانی که سواد اصطلاحاً استفاده از این وسایل الکترونیک رو ندارن.
درسته.
یکی از مشکلات این بود که حالا در برخی از جاها به خاطر این قضیه پیشنهاد میموند که به صورت آزمایشی این کار انجام بگیره، اون سیستم های دستی قدیمی هم در کنارش باشه.
بله.
که بتونه یه کسی مراجعه کرد و نمیتونه با این دستگاه ها استفاده بکنه از اون را استفاده بکنه.
بسیار.
ولی فکر میکنم اصولا نسبت به این مسائل اصلا دیگه هنوز بحثی نشده. بخوام بگیم الان یه تصمیم روشنی گرفته شده، احتمالا تو همون سیستم های دستی خواهد بود و همون روش هایی که در گذشته وجود داشته.
بسیار متشکر آقای دکتر کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، امشب مهمان گفتگوی 21 رادیو معارف بودن. ما انشاءالله تا انتخابات باز هم تسلی ایجاد خواهیم کرد، مصدق خواهیم شد. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم آقای دکتر. متشکرم، خدا نگهدار.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رادیو معارف رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبينات والزبور.